أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی عرض کردیم که نقطه مقابل ذکر، نقطه مقابل به یاد خدا بودن، غفلت از یاد خداست. که انسان فراموش کند به یاد خدا نباشد، و این یه حالت بسیار زشتی است برای انسان و موجب بد عاقبتی. انسانی که به یاد خدا هست ملاحظه می کند، سعی می کند رضای خدا را تحصیل بکند، به یاد مرگ هست، به یاد قیامت هست، به یاد بهشت و جهنم هست، رعایت می کند کارهاش را، شاید محاسبه کند در زندگی، گاهی توبه کند، اگر معصیتی هم کرد دوباره مجدد توبه کند. این آثار به یاد خدا بودنه. اگر انسان فراموش کرد، به غفلت سپرد، دیگه هیچ راد و مانعی از هیچ گناهی ندارد. هرچه پیش بیاد، ظلم و جنایت و خیانت هرچه باشد انجام میداد و هیچ وقت هم به یاد توبه نمی افتد. آدم غافل اینجور. لذا در روایات هم راجع به غفلت و فراموشی، به فراموشی سپردن خدا رو در روایات بسیار سختگیری کردن. در اینجا حتی رسیدیم به اینجا که حضرت یوسف علی نبی گنا و آله و علیه السلام یه لحظه غفلت کرد، یه لحظه از یاد خدا غافل شد، عقوبتشو چشید. 5 سال تو زندان اضافه مون برای همین غفلت. یه آن وقتی حضرت یوسف بچه بود، برادرها میخواستن اون رو ببرن به صحرا و گردش و اصرار میکردن، حضرت یعقوب قبول نمیکرد. بالاخره بعد از اینکه راضی شد، بهش الهام شده بود که دیگه به این زودی بچهشو نمیبینن. یوسف رو در آغوش گرفت و یه نصیحت کرد، نصیحت مال شیخ الانبیا حضرت یعقوب به فرزند دلبند و عزیزش یوسف. گفت لا تنس الله علی کل ها، در هیچ حال خدا رو فراموش نکن. این توصیه حضرت یعقوب بود در حینی که میخواست جدا بشه از یوسف و به دلش هم افتاده بود که به این زودی یوسف رو نمیبیند. این نصیحت رو کرد، لا تنس الله علی کل حال. حضرت یوسف هم خدا رو یاد به یاد داشت، در هر حالی صبور بود، توکلش به خدا بود، پیغمبر خدا بود. اما دیگه یه غفلت، اونم کار شیطان بود. عرض کردیم در هفته گذشته اینکه قرآن فرمود و قال للذی ظن انه ناج منهما، اون دو تا زندان هم زندانی ها اومدن خدا حافظی بکنن به اونی که ظن انه ناج، به اعتقادش این بود که این تعبیر خوابش این است که از زندان نجات پیدا میکند و مقرب میشه به دربار شاه. به او گفت اذکرنی عند ربک، وقتی رفتی پیش سید و آقای خودت، پیش مولای خودت پادشاه، اذکرنی، یادی از من بکن. یعنی بگو یه جوانی هم تو زندان مدتی مونده بیگناه هست، بلکه بیان تحقیق کنن ما رو نجات بدن. دنبالش فرماد فانساه و شیطان ذکر ربه. دو جور معنا کردن این رو. حضرت یوسف به او سفارش کرد اذکرنی، اون وقت فانساه و شیطان، ضمیر انساه او رو در بعضی از تفسیرها نقل میکنن ضمیر برمیگرده به اون شخص. حضرت یوسف ازش خواست من رو یاد کن، اما انساه و شیطان، شیطان به فراموشی سپرد او رو، ذکر رب که پیش پادشاه که میره سفارش بکند یادش، شیطان انساه و او رو به فراموشی سپرد. ولی بعضی ضمیر رو به حضرت یوسف برمیگرد که قال حضرت یوسف للذی ظن انه ناج من هما، به او فرمود اذکرنی عند ربک، چطور شد که یوسف یه همچین حرفی زد؟ انساه و شیطان ذکر ربه، شیطان حضرت یوسف رو به انسا واداش یاد خدایش رو فراموش کنه. انساه و شیطان حضرت یوسف اینجا یه آن غفلت برش حاصل. پدرش فرموده لا تنسانی علی کل حال، این حال یادش رفت از طرف شیطان. این هم یه ترک اولا. حالا اینکه به کسی سفارش نکنن که حرام نیست، بخوان سفارش بکنن، توصیه بکنن، توصیه بکنن، شفیع بذارن، حرام نیست. فعل مرتکب حرام نشده که بگیم پیغمبر خداست معصومه. یه ترک اولاست، بهترین بود به خدا توسل بکنن. حالا به او توسل کرد، انساه و این زمین رو به حضرت یوسف برمیگردن. اسمت دیگه مثل حضرت متصور نیست؟ دارم؟ بله. حضرت آدم داشت؟ بله، حضرت آدم داشت. تو داریم که در موارد موارد متعددی ما داریم در آیات قرآن که اینا رو نسبت به پیغمبرها دادن و از احتجاجات حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام در اون جلسه ای که با مأمون داشتن و مأمون از حضرت سوالاتی میکرد، یه تعدادش همینا بود که پیغمبر معصوم بود چطور این نسبت بهش داده شده. حضرت همین میفرده یا ترک اولاست، اولا این بود نکند، انجام داد و بعدم نتیجه شو میچشد. اینجام اولا این بود، لذا در روایت ما اومده است که پیغمبر فرمود عجب تو من اخی یوسف، تعجب میکنم. نمیفرمود کاره از کنم که حرام مرتکب شد. عجب تو من اخی یوسف کیف استغاثه بالمخلوق دون الخالق، چطور استغاثه به مخلوق کرد و خالق رو فراموش کرد. فرمود عجب تو، تعجب میکنم. همون کار شیطان بود، انساه و شیطان ذکر ربه. روایت دیگه هم حالا عنایت بفرمایید، روایت دیگری هم دارد که فرمود لولا کلمته، اگر این کلمه نبود و اگر حضرت یوسف این حرف رو نزده بود، لولا کلمته ما لبس فی السجن طول ما لبس، اگر این جمله رو، همین کلمه اذکرنی عند ربک، اگر این کلمه رو نگفته بود ما لبس فی السجن طول ما لبس، این مدت طولانی که موند نمیموند. این نتیجه همون یک لحظه غفلت رو از کنم که از یاد خدا هست. یه روایت دیگه هم دارد که در همون مجمع البیان نقل میکنه، روایت خوبیست، انسان رو واقعا بیدار میکنه. این هم من یادداشت کردم، نقل میکنیم اینجا به همین مناسبت که روی عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء جبرائیل، همون لحظه که حضرت یوسف این کلامو گفت که اذکرنی عند ربک، و او خداحافظی کرد. از در زندان رفت بیرون، جبرئیل اومد. جاء جبرائیل قال یا یوسف من جعلک احسن الناس. یک عرض کنم که عنایت های پروردگار رو یادش میارد. من جعلک احسن الناس، این حسن و جمال، حسن و جمال یوسفی که هیچ کس نداشت، چی به تو داد؟ من جعلک احسن الناس. که وقتی اون زنها در دربار زلیخا وقتی گفت غلام من بیاد مثلا میوه بیاره، وارد شد از در، قل نه هاش لله ما هازا بشر ان هازا الا ملکون کریم. زنها گفتن وای این چه بشر نیست، این انسان نیست، این ملک فرشته است به این صورت، یه همچه حسن و جمال. ما احسن ما جع بله من جعلک احسن الناس. قال رب، اقرار کرد گفت خدا این حسن و جمال به من داده است. جبرئیل گفت فمن حببک الى ابیک دون اخوتک. این که حضرت یعقوب یه همچه علاقهی در بین فرزندان به تو پیدا کرد، این محبت رو کی به دل حضرت یعقوب انداخت که تو رو نسبت به بقیه برادرها محبت بیشتر، علاقه بیشتر، احترام بیشتر برات میگذاش؟ قال ربی، گفت خدای من. سوم، من ساق الیک السیاره. برادرها بردن انداختندش تو بیابان، تو چاه. اونجا مسیر راه نبود، جاده نبود، یه بیابان متروکهی بود. یه قافله راه رو گم کردند، از مسیر منحرف شدند، تو بیابان سرگردان دارن میرن، رسیدن به یه چاه، تشنه بودن تو بیابان، مدتی حیران راه رو گم کردن، تشنه رسیدن، ای یا وا ویلا اینجا یه چاه هست، پیاده شدن که ببینن آب هست یا نیست. حضرت جبرئیل به یوسف میگه کی اینا رو راهشون رو گم کرد که بیان بالا سر چاه؟ مسیر نبود، اینا اراده حق بود که راه رو گم کنند بیان بالا سر چاهی که تو تون چاه هستی. من ساق الیک السیاره، سیار سوق داد روند که بیان بالا سر چاه. قال رب، کار خدای منه. قال فمن صرف انکل هجاره. رسیدن اون قافله بالا سر چاه، نگاه کردن عمق زیادی شد، بیش از 70 متر، نوشتن عمق چاه بود، نمیدونن آب داره آب نداره. یکشون یه سنگ بزرگی برداشت بیاندازن تو چاه که ببینن صدا میکنن آب توش هست یا نیست. خب حضرت یوسف یه بچه ته چاه نشسته، یه سنگ بزرگ از بالا بندازن رو سرش. خطاب شد به جبرئیل که برو این سنگ رو رد کن از این که نخوره به حضرت یوسف. جبرئیل اومد، وقت بهش میگه که من صرف انکل هجاره، اون سنگ بزرگی که داشت میمد رو سر تو و دیگه یک لحظه زنده نمیموندی، کی این سنگ رو رد کرد که به تو نخوره؟ قال رب، گفت خدای من. عرض کنم که قال فمن انقذک من الجب، کی تو رو نجاتت داد؟ برادرها به قصد این که تو بمونی تو جا پوسیده بشی، تو رو انداختند و رفتند، دیگه سراغم نگرفتند. کی نجاتت داد که اینا راه رو گم کردن، اومدن دلو انداختن که آب ببرن؟ خطاب شد به جبرئیل که برو یوسف رو بذاریش تو دل. جبرئیل این کارو کرد، یوسف رو گذاشتش در اینا کشیدن بالا. حضرت جبرئیل به حضرت یوسف من انقذک، کی نجات داد تو رو من الجب، از اون چاه که گذاشتند تو دلو اونا کشیدن بالا. قال ربی، گفت کار کار خدای من بود. اینم یک، من انقذک من الجب، از چاه. قال ربی، قال فمن صرف عنک کیدن نسوه، اون زنها که اون به دستور زلیخا اون جلسه به پا شد و زنها جمع شدند و عرض کنم که یا خود زلیخا اون جلسه رو خلوت کرد تو اون جلسه ای که میخواست حضرت یوسف رو به دام بکشن، تمام و قلقت الابوا، درها رو بست و خودش به حضرت یوسف تنها هی تلک دعوت کرد حضرت یوسف رو. یوسف فرار کرد، دیگه هیچ چاره‌ای نیست، درار کرد، به هر دری میرسی در باز میشه، قفل میافتاد در باز میشه. تا رسید دم آخر، عرض کنم که چیز خود شاه رسید، در آخری که رد شد، اینام دوتا با اضطراب اون داره فرار میکند، اونم این خود شاه رسید، این وضع دید، فوری زلیخا پیش دستی کرد که نتیجه کسی که قصد سو به حرم پادشاه، حریم پادشاه داشته باشد چیست، او رو متهم کرد. اون وقت یه بچه تو گهواره شهادت داد به پاکدامنی یوسف. کی از این مرحله تو رو نجات داد؟ درها برات باز شد، فرار کردی، بعدم اونجا رسید او متهمت کرد. فشهد شاهد من اهلا، اونم با استدلال، انکان قمیص و قدم من دوبر، بچه تو گهواره، میگه به پادشاه نگاه کن ببین پیرهن یوسف از جلو پاره شده از عقب. اگر از جلو پاره شده من چه او اون یوسف میرفته به طرف او، اگر از پشت سر پاره شده معلومه این خواسته فرار کند، او میخواسته او رو نگه دارد. دیدم که از پشت سر پاره است. نجات پیدا کرد یوسف از این مرحله. من ان بله من صرف ان کرد کید از سو، این کید و مک رو کی از تو دور کرد؟ قال رب، خدای من. خب تمام اینا پیش آمدهایی بوده، هر کدام چقدر برای یوسف مهم، در همه خدا نجاتش داده است. بهش گفت حضرت جبرئیل، بهش گفت که فإن ربک یقول، خداوند فرماد ما دعاک الا ان تنزل حاجتک به مخلوق. خب تو که تا حالا این همه جاها خدا نجاتت داده است، پشتیبانت بوده، ما دعا کرد، چی باعث شد که حاجت دو ببری به مخلوق دونی، ببری پیش مخلوق، پیش من نیاری. عرض کنم که البس فی السجن به ما قلت برعسنی، خداوند فرمود بمون تو زندان برای خاطر همین کلامی که گفتی و این که حاجت تو پیش مخلوق بردی، البس فی السجن به ما قلت، در نتیجه همین قفلت از یاد خدا بر اسنین، که میگن 5 سال، 7 سال مونده بود تا اون موقع، 5 سال دیگه اضافه، برای همین که یاد خدا رو غافل شد موند. یه پیغمبره، انساه و شیطان ذکر رده، قرآن است. شیطان کاری کرد که یک لحظه حضرت یوسف 7 سال تو زندان مونده، ناراحتی ها کشیده، حالا این داره میره میخواد برد مستقیم پیش شاه، به ذهنش افتاد که بهش بگد اذکرنی، اونده که رفته به یاد من باش. همین یه لحظه مقدماتش فراهم شده بود، یک کسی که 7 سال رنج کشیده، بی گناه تو زندان مونده، الانم یه شخصی که علاقه من بهش شده، بهش به حضرت یوسف میگفت انا نراک من الصالحین، تو رو از صالحین میدونیم، علاقه منده، حالا داره میره از اینجا میبرندش تو دربار شاه. خیلی مقدمات نزدیک شده به اینکه آدم بگه اذکرنی. حضرت یوسف هم گفت این را، جبرئیل میگه خداوند فرمود البس فسجن بمون به ما قلت بذسنی. تعجب فرمودید این یه لحظه از یاد خدا غافل شدن است. عرض کردم کار فعل محرم نبوده، تو مجمع مرحوم مفسر بزرگ مرحوم طبرسی همینجا توضیح میده، مفصل بیان میکنه که فعل محرمی نبوده و ان انسان شفیع ببرد پیش کسی برای رفع گرفتاریش هیچ عقوب هم نداره، نه قبحی دارد نه زشتی دارد، بلکه کار متعارفی هم هست. اما خداوند از یه پیغمبرش انتظار نداره، باید بیش از این خودشو حفظ بکند که در یه همچه مشکلی هم که گرفتار شده بازم خدا رو فراموش نکنه. تا بالاخره موند و دست آخرم باز مجمع داره که بعد از اینکه 5 سال دیگه هم موند، بله، یا دارد که 5 سال قبلا مونده بوده و بعد از این هم 7 سال مونده، بله، بز اصلین اون 7 ساله، 7 سال اضافه مون تو زندان. وقتی مدت تمام شد جبریل اومد دعای فرج یادش داد، گفت این دعا رو بخون که خداوند نجاتت بدهد. امام صادق وقت فرمود اون شخص راوی میگه من گفتم آه این دعا رو به من هم بدید من هم بخونم، حضرت این دعا رو فرمودین که تو مجمع نقل میکنه، اللهم ان کانت ذنوبی قد اخلقت اندک وجهی، اگر گناهان من آبروی من رو پیش تو برده، فانی اتوجه الیک به وجه نبی که نبی رحمه و علی و فاطمه و حسن و حسین و الائمه علیهم السلام. این دعا رو بخون، از خدا طلب نجات بکن، فرج برات میرسه. اینو ملاحظه کنید در مجمع جلد 5 در ذیل در سوره یوسف ذیل همین آیه عرض کنم که 42 ملاحظه بفرمایید، این ربطون جه هست. علی حال پس یکی از عرض کنم که نتایج غفلت از یاد خدا این است که انسان رو خداوند به خودش وا میگذارد. بمون تا هرچی شد. یک آن از یاد خدا یوسف رفت بیرون، بهش گفتن تو به حال خودت هستی، هر وقت اون که گفتی سفارش کردی یادش اومد. بعدم سالها گذشت، 7 سال تا پادشاه یه خوابی دید و عرض کنم که معبرین عاجز بودن از این که تعبیر خواب رو بگن، این بعد از 7 سال یادش اومد که من اون وقتی که تو زندان بودم یه جوانی بود تعبیر خواب بلد بود، فرستادن حضرت یوسف بردن. این موند تا به حال عادی خودش، فرمود بمون تا حال عادی. این نتیجه این که خداوند انسان رو به خودش وا میگذارد. پناه بر خدا، امیدوارم انشاءالله خداوند همیشه این توفیق رو بدهد که ما به یاد او باشیم و ما رو از غفلت از یاد خودش دور بدارد انشاءالله. حالا این دیگه وقت ما گذشت، حالا باشد اگر توفیقی شد انشاءالله ادامه بده. عرض کنم که بحث ما در این بود که اگر چنانچه کسی را شبانه آمدن صدا زدن از خانه بردن بیرون و دیگه بر نگشت، گفتیم 3 صورت تصور میشه، یا اینکه اصلا اثری ازش دیگه نیست، مفقود الاثر شد، معلوم نیست به زمین رفت یا به آسمان رفت، این یه صورت. یه صورت هم این بود که جنازه‌اش پیدا میشه مقتولاً، اثر قتل روش هست که معلومه کشتنش. صورت سوم این هست که جنازش پیدا میشه اما هیچ آثار قتل ضرب و جرحی روش نیست، مثل آدمی که مثلا سکته کرده افتاد. یه جسد عرض کنم که اینجور بدون اثر شکنجه و ضربه پیدا میشه. این سه صورت. صورت اول رو گفتیم که رفت و خبری ازش نیامد، گفتیم علما فرمودن اینجا اینی که او رو برد ضامن اوست و مراد از زمانم زمان دیه است. دیه او رو از مال خودش باید بپردازد به استناد اون دو روایت و مطالبی که گفته شد. صورت دوم این بود که وجد مقتولن، پیدا میشه اما آثار قتل روش هست. خب وقتی جنازه رو میبینن یه جای افتاده توی یک بیابانی، عرض کنم که توی یک بیرون شهر باقی، جسد پیدا میشه، آثار قتل، گلوله خورده، چاقو خورده و مرده است. اینی که اومد در منزل برد، این رو میخوندش، محکمه شکایت میشه، احضار میشه، تو اومدی شبانه در منزل این آقا رو بردی، جسدش پیدا شده از کشتنش، تو کشتی، متهم میشد دیگه. یه صورت این است که میگه نه آقا فلانی کشته، بله من خبر دارم، من او رو بردم باش صحبت کردم اما بعد فلانی رسیده و قتل به وسیله او انجام شد. خب میرن اون طرف رو میگیرن، اینم میره اقامه بیانه میکند، میگه بله فلانی کش و من بیانه دارم، شاهد دارم، شاهدم میارد در محکمه، شهادت میدن قاتل فلانی است. خب این دیگه از زمان در میاد، برای اینکه پیدا شد اون کشته شده، معلومه کشته شده، قاتلم پیدا شد، قاتلم میگیرن قصاص میکنن. این شخصی که آمد از در خانه او رو برد دیگه از زمان، فرمود امام فرمود هو ضامنون، حتی یرجع، دیگه معلوم شد چه شده است. این از زمان در میاد، فرمود بر امن از زمان بل اتفاق بل اجماع بدون بلا خلاف صاحب جواب، فرمود هیچ مخالفی ند. وقتی طرف رو گرفتن، قاتل مشخص شد، قصاص شد، دیگه این از زمان خارج میشه. این یه صورت که قبول میکنه قتل را ولی قاتل رو معرفی میکنه، بینم اقامه میکنه و ثابت میشه. صورت دیگر این است که قبول میکنه یه شخص را معرفی میکنه، میگه قاتل فلانی است، میرن دنبال، اونم قبول نداره، به این میگن تو میگی ادعا میکنی این قاتله، بینه داری، نمیتوند اثبات کنه. قبول میکند که من این آقا رو بردم بیرون از خانه ولی فلانی او رو کشته است، به چه دلیل، نمیتوند اثبات بکنه، عاجز است از این که بیانه بیارد که فلانی قاتل است. اونم که این ادعا میکند اونم قبول نده، میگه بی خود میگه من قاتل نیستم. پس اونی که این ادعا میکند قاتله رد میکنه، اینم نمیتوند اثبات بکنه. این یه صورت، شخصی رو شبانه از منزل برده بیرون، بعد جنازش رو مقتولن پیدا کردن، این آقا ادعا میکند فلانی قاتله ولی نمیتوند اثبات بکنه، آیا اینجا خودش رو قصاص بکنی یا دیه ازش بگیری؟ مرحوم محقق در شرایع می‌فرماد بله در این که این قصاص بشه فیه ترددون، لولم یکن بینه، عبارت شرایع، لولم یکن بینه، نتونست بینه بیارد که او قاتله، ففل قوده ترددون، در این که بگیم خودش قصاص بشه، بلاخره یه نفر رو از خانه برد بیرون، حالا هم کشتنش جنازش پیدا شده، این هم قبول کرده که بله من میدونم کشته شده اما فلانی کشته است، نتونست اثبات بکنه. این که خودش رو قصاص بکنیم ففل قوده ترددون. خب وجه تردید چیه؟ به دو استدلال بگیم خودش رو قصاص کن. استدلال اول ظاهر اون خبر ابی المقدام، اونجا وقتی منصور دوانقی از امام خواهش کرد خودتون قضاوت کنید، حضرت فرمودن چی میگی؟ گفت من اومدم بردمش باش که حرفی زدیم و برگشت به خونش. همینقدر که بردیم حرف باش حرف زدیم بر نگشت، امام فرمود یا غلام نه آزا و ضرب اونقه. امام رفتن رو قصاص. پس معلوم شه کسی که کسی از منزل ببره زامنشه، زامن قصاص. اگر نبرد قصاص، مخصوصا که اینجا جنازه پیدا شده، کشته شده است. به ظاهر اون روایت که امام فورا رفتن رو قصاص فرمود اضرب عنقه، ما بگیم استفاده کنیم این زامن این شخص بوده، حالا که جنازه مقتولا پیدا شد بگیم خودش قصاص بشه. به ظاهر اون روایت این یکی هم این که بگیم ولو روایت هر دو روایت فرمود هو زامنون، در اونجا که برد و اثری ازش پیدا نشد، ما گفتیم قدر متیقن از زمان چیه؟ دیه است که دیه بده. اما اینجا با اینکه جنازه پیدا شده او رو کشتند، انسب به این وضع این است که بگیم هو زامنون، یعنی زامنون فی القصاص، یه آدمی کشته شده، اینم که او رو برده بیرون امام فرمود زامن است، انسب این است که بگیم زامن چیه؟ قصاصشه. بذات پیداست رو کشتن، اگر اثری ازش نبود اونجا گفتیم قدر متیقن زمان دیه، چون نمیدونیم چه شده، اما اینجا میبینیم کشته شده. پس انسب ولو روایت فرمود هو زامنون، اما اقرب به زمان در اینجا که جنازه رو میبینیم او رو کشتند، این مناسبتر بگیم قصاص تا بگیم زمان دیه. این دو جهت، به این دو جهت بگیم قصاص. خب مرحوم محقق فرمود فیه ترددون، این یه وجهش که بگیم قصاص، یه وجه هم بگیم نه قصاص هم نیست، فقط همون چی؟ زمان دیه است. به واسطه همون که بالاخره درسته این شخص رو میبینیم الان او رو کشتند، ما میخوایم یه نفر رو قصاص کنیم، یعنی او رو بکشیم، خونش رو بریزیم، بحث دمه. اگر برا ما اطمینان حاصل است که این قاتله، بسم الله قصاص کنیم. اما احتمال نمیدیم شاید یک کسی دیگه کشته باشد. همینقدر که قطعی نیست، محرز نیست استناد قتل به این آدم، جای قصاص نیست. هم اصل براءت از قصاص، هم احتیاط در دماغ. با این دو جهت که شک داریم قاتل اینه یا نه، اصل براءت. از اون طرف استناد به این قتل به این محرز نیست، احتیاط در دم اقتضا میکند قصاص نکنی. پس در اینجا میگیم مرادی که امام فرمود هو زامنون، کسی که شبانه کسی رو برد بیرون بعد اومدن جنازش رو پیدا کردن کشته شده، زامنون، بگیم زامن دیه است. تجربه این دو بچ مرحوم محقق فرمود لولم یکن بینه، اگر نتونست بینه اقامه کند که فلانی قاتل است، ففل قوده ترددون. بعد فرمود ولأسه، فتوای خود محقق، ولأسه عرض کنم که ان لا قوده علی، اصح این است که قصاصش نکنی. توجه فرمودید؟ حالا این فرض، حالا این فرض رو داریم میگه، حالا عرض میکنم. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه فرمود و ان ادم البینه، اگر بیانه اقامه کرد اون قاتل است که اون قاتل او رو قصاص میکنی. اگر بیانه نتونست اقامه بکند و این ادم البینه فعلیه دیه ولا قود علیه علل اصح. مرحوم حق فرمود اصح این است که قیق قصاص نیست. امام هم فرمود علیه دیه و علل اصح لا قود علیه. برای همین جهته که استناد قتل به این مسلم نیست، یقین نداریم، محرز نیست و احتیاط در دماء اقتضا میکند قصاص نکنی. اینم یه صورت. یه صورت سوم پیش میاد که اصلا کسی رو معرفی نمیکنه. میگیم آقا جسدش رو پیدا شد مقتولا این که شب بردیش بیرون. خیر، کی کشته است او را؟ نمیدونم. عرض کنم که میگیم آخه مرده کشتنش، خدا رحمتش کنه، من خبر ندارم. نه کسی معرفی میکند که بگه فلانی، نه خودش میگه من کشتم، نه اقرار میکنه، نه کسی معرفی میکنه. این هم صورت سوم. خب اینجا چیکارش بکنیم؟ اینجا باز میگن که علیه دیه، باز ضامن است به اعتبار همین که بله؟ نه نه، این سه صورت که در همون صورت دوم در اونجایی که جسد مقتولن پیدا میشد، این چی میگه؟ یه وقت میگه فلانی کشته، این یه صورت، خب اونو میگن قصاص میکنن. یه وقت میگه فلانی کشته نتونست اثبات بکنه، گفتیم خودش باید دیه بده. یه صورت هم اینجاست که هیچ کس معرفی نمیکنه، نه خودش اقرار به قتل میکنه که من او رو کشتم، نه میگه کی او رو کشته، میگه ما خبر ندارم. بله، میگه من خبر ندارم، میگه من اطلاع ندارم. نه، اینجا نیاز به قسم نیست. اینجا میخوام ببینیم راه چیه. اینجا نه اقرار به قتل میکنه، نه کسی معرفی میکنه، میگه من خبر ندارم. بله، من اومدم او رو شبانه بردم فلان جا، با هم صحبت کردیم ولی دیگه خبر ندارم چطور شد. اینم یه صورت. باز میگیم ضامنه، ضامنه دیه است. حالا اگر راه اول مطلبی یه حرفی است، معلوم بشد، اثبات بشد که من اینو برش گردوندم، یا مثلا خیلی خوب ما از هم جدا شدیم، اگر اثبات بکنه چه چه. بنابراین این هم یه صورت. باز میگیم در صورت سومم که کسی یا امامم دارن کز لولم یو غیر به قتله، اقرار نکرد ولد دعاها علا غیره، نگفت کسی دیگری هم کشته، در این صورت هم باز میگیم خودش ضامن دیه است. تعجب فرمودید. این هم پس در هر صورتی که سه صورتی که تصور شد میگیم خودش ضامن دیه است که باید بپردازه. و اما صورت عرض کنم که سوم که وجد میتن، بحث فرد. اللهم صل علی محمد.